رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام يوم الدين آمین یا رب العالمين. درباره عرفان واقعی مواردی رو خدمت دوستان عرض کردیم از مکتب اهل بیت در مقابل مکتب عرفا، یعنی گفتیم که عرفا عرفان رو به چه صورت آمدن معنی کردن. اول اینها رو توضیح دادیم برای دوستان که اینها عرفان رو چجوری تفسیر کردن، تبیین کردن، توضیح دادن، بنابر آیین‌نامه‌های خودشون شرط دادن. سپس گفتیم که مکتب اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین این بزرگواران عرفان رو چجوری معنا می‌کنن و مسیر عرفان واقعی رو چگونه به ما نشون میدن، ما باید سراغ کدوم مکتب بریم. چند تا حدیث خوندیم برای شما، چند تا حدیث دیگه هم میخونیم، بعد انشالله امروز میخواییم تفاوت در مسائل اصولی و اعتقادی رو از لسان مکتب عرفا برای شما بگیم و اگر رسیدیم اون وقت از مکتب اهل بیت هم برای شما توحید رو تعریف کنیم که توحید از لسان عرفا به چه معناست، از لسان اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین به چه معنایی هست. اولا اون حدیث ها رو چند تای دیگه که ما خیلی در عرفان به اونها نیاز داریم که خیلی خیلی زیبا هم هست، ما چند تا از این احادیث رو بخونیم. یکی از اون احادیث این هستش که امام سجاد سلام الله علیه، امام چهارم شیعیان، حضرت می‌فرماید که خداوند هر گناهی از مؤمن را می‌بخشد و در دنیا و آخرت او را از آن گناه پاک می‌سازد مگر دو گناه. حالا این بخشیدن گناهان در این دنیا که اگر توبه باشه، دقت بکنید، و جبران مافات باشد، یعنی یک عارف باید بدونه که اگر یه وقت گناهی هم انجام داد در همین دنیا میتوانه اون گناه رو با توبه واقعی از بین ببره. این در قرآن کریم آیه راجبش هست، در احادیث هم حدیث داریم که حالا این حدیث هم باید توضیح بدیم بر مبنای اونجا که در قرآن حدیث داریم. فقط زمانی که انسان علائم و نشانه های مرگ را مشاهده می کند دیگر توبهش پذیرفته نیست. این آیه بسیار مشهوری در قرآن داره که می فهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لیست توبت للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان، یعنی این نشانه های مرگ رو مشاهده بکنه. حالا نشانه های مرگ بخوایم صحبت کنیم چون مقوله بحث ما نیست و مورد بحث ما نیست، زمان زیادی رو میبره، یعنی این که خودش بفهمه که داره میمیره. دیگه همم ناامید شدن، همه پزشکان ناامید شدن، میگن آقا این دیگه چند مثلا دقیقه دیگه بیشتر زنده نیست. خب این حالا اگر اون موقع تازه زبونش باز باشه دیگه بدونه که هیچ امیدی نیست، دیگه انقریب این دستگاه رو بکشن این مثلا به قول امروزی ها این مرده، اونجا بگه آقا من توبه کردم، دیگه مرگ رو ببینه با چشم خودش، یا به این سبک باشه یا اینکه واقعا اصلا دیگه ملک الموت رو ببینه و بگه در وجود خودش بگه آقا من توبه کردم. این توبه پذیرفته نیست، اینو قرآن میفهمه. تا قبل از دیدن نشانه های مرگ هر کسی در این عالم گناهکار باشه، هر جوری باشه توبه کنه، توبهش اگر توبه واقعی باشه پذیرفته میشه. خب این شد یه بحث. اما در همین مورد هم یک چیزی رو خیلی قابل دقته، ببینید مکتب اهل بیت چگونه من و شما رو راهنمایی میکنه برای اینکه مسیر عرفان حقیقی رو بتونیم بریم جلو. این بزرگواران میفرمایند که آقا خداوند گناهان رو میبخشه با توبه، بدون توبه هم اگر کسی اینجا یه وقتی گناهی کرده، توبه ای کرد که خودش نمیداند این توبه توبه واقعیه یا شرط توبه رو ناقص به جا آورد یا امثال این، خداوند او رو مبتلا به بلاهایی میکنه در دنیا که او پاک بشه اگه مؤمن باشه. یعنی باید حتما ایمان به خدا و پیغمبر رو 12 جانشین پیغمبر که 12 امامان داشته باشه و الا نمیشه. این مبتلا میشه به یه سری مواردی که گناهانش پاک بشه، که حالا اینم خودش یک بحثی داره در بین احادیث و آیات بحثی داره. علی حالا اینجا رو دقت بکنید که امام سجاد علیه السلام میفهمن خداوند هر گناهی از مؤمن را میبخشد، این با توبه است، یعنی باید توبه حتما باشه، بدون توبه بخشش گناه معنی نداره. این یک. و در دنیا و آخرت او را از آن گناه پاک میسازد، یعنی اگه توبه کنه خداوند پاکش میکنه. بعد حضرت میفهمد مگر دو گناه، یکی ترک تقیه، این که میگه این گناه رو نمیبخشه، نه اینکه توبه گناهی باشه که زور توبه بهش نرسه، نه، این اومده یه کاری کرده که حالا من مثالش که براتون میزنم مشخص میشه، یه کاری انجام داده که با این کارش باعث شده که یه عده لطمه بخورن، اون عده باید بیان رضایت بدن. یکی از این کارا ترک تقیه است. تقیه یعنی چی؟ تقیه یعنی من مالم، ناموسم، جانم در خطر باشه در جای بین نامسلمونا کفار یا بین کسانی که هم عقیده من نیستن، بیان وهابیا داعشی ها من گیر کرده باشم، اینجا به من میگن که آقا شما بیا بگو مثلا پیغمبر جانشینانی نداشته، قرآن رو روایت میفهمد اگه اونجا میخوای جونت رو حفظ کنی برو بگو، بگو آقا خدا پیغمبر داشته جانشینان مثلا نداشته، عیبی نداره. میگه این تقیه است، تو عقیدت چیز دیگه است، انا ترس جان یا ترس مال یا ترس ناموس در خاطر این تقیه است، این کارو بکن اشکالم نداره. اینم خودش حالا یک حکمی دارد و مسائلی داره و حواشی داره. اگه کسی این کارو نکنه بگه نه من اصلا تقیه ام نمی کنم، اینجا خلاف دستور عمل کرده، اگه کشته بشه خداوند بازخواستش میکنه، این گناهشو نمیبخشه، میگه من به تو میفهمم، من به تو گفته بودم تقیه بکن تو نکردی، دستور منو باید اطاعت بکنی. این یک. دوم ببینید، و ضایع کردن حقوق برادران و خواهران دینی. ضایع کردن حقوق برادران و خواهران دینی چیزی است که به مراتب داره در کشور اتفاق میفته و نهادینم داره میشه، یعنی هر سال بدتر هم داره میشه و نهادینه داره میشه. یعنی من به خاطر روزه امام حسین علیه السلام، مناجات، به خاطر نمیدونم توسل، مجلس نم سخنوری، هرچی، ماشینم رو پل مردم پارک بکنم، معبر عمومی رو بگیرم. الان به من میگفتن بنده خدا دیروز که یکی اومده و میگفتش که اومدن در خونه میگن آقا ماشینتو از امروز تا چند روز تو خونتون دیگه نذارین تو پارکینگ، بذارین بیرون. میگم برای چی؟ میگه میخوام تو اینجا پارکینگ مجلس اعضای امام حسین را بندازیم. خب اینا میگه من بگم نه، میگه اوه ضد امام حسین، مردم بیان بریزین به تلافی عاشورا اینو بکشینش بره به قول معروف. خب چی بگه بنده خدا؟ خب این روزه باید یه خروجی داشته باشه. با ضایع کردن حقوق برادران امام سجاد علیه السلام میفهمه یه گناهیه. حالا اینو چرا خدا نمیامرزه؟ برای اینکه اینو نباید خدا راضی بشه نهایتا از این شخص. اول نهایتا خدا راضی بشه، اول نباید خدا راضی بشه، اول باید اون کسانی که حقوقشان تضییع شده از این فرد چی بشن؟ راضی بشن. ولی ازاد در باب شهدا هم داریم. خب ما مرتبه ای بالاتر از شهید در راه خدای تعالی نداریم، یه خیلی چیز بزرگی، مقام شهدا خیلی مقام ارزشمند. ولی شما برید تو مکتب اهل بیت، تو احادیث ببینید، میگه یک شهید وقتی خونش بر زمین میریزه، اینجا اگر گناهی داشته باشه همه گناهانش رو خداوند به خاطر اینکه در راه او جان داده و خونش ریخته همه رو میامرزه. بعد اونجا یه استثنا میزنه، میفهمد مگر اینکه مظلمه ناس به گردنش باشه، نمیبرتش تو دوزخ، چون حرمت شهید خیلی زیاد، نگهش میداره خداوند تا این کسانی که در حقشون ظلم شده توسط مثلا حتی این شهید، اینها بیان در برزخ در قیامت، اونا چیکار بکنن؟ اونا رضایت بدن. اینا حدیث داریم، حدیث معتبر هم داریم. ولذا اونی هم که شما میبینید که فلان کس خیلی عزیز بود از دنیا رفت، پیغمبر فرمود الان تو قبرش اینو فشردنش، قبر فشارش داد، فلان داستانی که شما شنیدید، اونم از همین مقوله است که اینا گفتن یا رسول الله این که خیلی آدم عجیب و غریبی بود که در رکاب شما هم خیلی به پیغمبر خدمت کرد. پیغمبر فرمود تو خونش به خانواده‌اش مثلا به نحوی ظلم می‌کرد، اینا راضی نبودن ازش، زن و بچه‌اش ازش راضی نبودن. خب ببینید این مسائل دست به دست هم میده، ضربه به عرفان یک عارف میزنه. یه عارف باید دستور خدا رو عمل کنه، آقا اینجا باید تقیه کنی چش، اینجا نباید تقیه کنی چش، حقوق میخوایم من بریم عبادت بکنیم، عبادت تو نباید شما به من پاسخ بدید باعث تضییع حقوق فردی و اجتماعی دیگران بشه. این حدیث از امام چهارم علیه السلام، وگرنه عبادتش فایده ای چی نداره، انجام میشه. ببین بالاخره طرف میره عبادت رو انجام میده، سیاه میبوشه، سینهشو میزنه فلان، ولی این خروجی نداره. و خودش هم آخر سر اینه که آقا مثلا من این کارا رو کردم، میگه هیچ خروجی نداره، مثلا بهش نتیجه نداد، باید نتیجه بده دیگه، نتیجه بهش نداد. این یه بحث. یه صلوات بفرستید. دیگر از مسائلی که خیلی انسان باید درش دقت بکنه در مسیر عرفان، از امام باقر سلام الله علیه. ببینید حضرت با این فرمایششون میخواد بفرمایند که آقایی که میخوای عارف بشی در مسیر عرفانی قدم بگذاری، عرفان اهل بیت، حالا عرفان غیر اهل بیت رو امروز فرصت داشتیم براتون شروع کنیم بخوندن. حضرت میفرماید که همینطور که در جلوت خودت رو مواظبی، خلوت خودت هم مواظبت کن، حالا چه در مسائل اجتماعی چه در مسائل فردی. یعنی تمام این مسئولینی که در مواجهه با مردم قرار میگیرن، اگر همان گونه که در خلوت جلسات خصوصی میگیرن، اگه تو جلسات خصوصی هم همونطور باشن، خدا خیرشون بده، جزاهم الله خیر الجزا. یعنی من الان شهردارم، شورای شهرم، الان نشستیم میکروفون همه داره، تلویزیون هم ما رو نشونمون میده، میگیم حقوق شهروندان عزیز و شهید پرور و گرانقدر و نمیدونم چی چی از این القاب اینه که الحمدلله ما در این مملکت کم نداریم. یعنی وقتی اگر یه روزی تحریم آور داشته باشه، ما انقدر لقب برای صادر کردن داریم که اصلا هیچ جای دنیا نداره، انقدر داریم لقب برای صادر کردن، شهید پرور و هم چی چی اینا دیگه. کار به اجازه به اون بنده خواهم گفتن شما دامادت کجاست، کجا دخترت؟ گفت دخترم آمریکاست. گفت متأهلن یا مجردن؟ گفت با یه خانواده شهید پرور اونجا ازدواج کرده. جان، یعنی خیلی عالیه واقعا، اینها خیلی جالبه، یا از این چیزا ما زیاده. حالا اینا نشستن اینجا اینو میگم، بعد خصوصی میشه. مثلا داریم میگیم شما نه کشور ایران، کشور ایندولند، در کشور ایندولند مثلا شورای شهرش بشینن یه چیزی برای مردم ظاهر بگن، در خفا مثلا میشن میگن آقا این زمینای کجا هکر رو بتونیم برنامه‌اش ردیف کنیم، سند بزنیم، اینها رو بخریم، بعد چند سال انشالله میفوشیم. یا بشینن برای دخترشون اونجا پسر پیدا کنن، مثلا با همدیگه ازدواج کنن. تو این خیریه‌ها عموماً همچین مسائلی جریان داره، دختر میدن پسر میگیرن، پسر میدن دختر میگیرن، با همدیگه ازدواج کنن که پشت و پناه همدیگه باشن. خب این یه وقت مسئله اینجوریه. حضرت داره اینجا به ما چی هشداری میده؟ میفهمد در روابط اجتماعی همان گونه که در مواجهه با مردم هستی، حالا حدیثشو میخونیم، در خلوت هم باید همونجوری رعایت بکنیم. در مسائل فردی حضرت داره به ما هشدار میدن که آقا در خلوت که قرار گرفتی، خلوت یک عارف مثل جلوتش میمونه، هیچ فرقی نمیکنه، نمایشی کار نمیکنه، عارف هنرپیشه نیست، عارف هیچ وقت در زندگیش هنر پیشه نیست، هیچ وقت. عارف یک بنده واقعیه، هر چی میگه همون کار عمل میکنه. امام باقر علیه السلام، هر که در خلوت گناه کند خداوند به او اعتنا نمی کنه تا زمانی که حالا این گناه برگردنش رو توبه نکرده. چرا؟ برای اینکه اینجا خلوتش با جلوتش با همدیگه چی شدن؟ با همدیگه در تضاد هستن. در خلوت یه کارهای انجام میده، در جلوت میره برای مردم مثلا شروع میکنه حرفای مثلا خوب زدن فلان که، ولی در خلوت یه کس دیگریست، داره یه معاصی رو بهش معتاد هست که در خلوت داره انجام میده. این از مسیر عرفان دوره، این مسیر واقعی عرفانی. 100 میلیارد ذکر بشینه بگه هیچ فایده ای نداره، ولی این مسیر رو اصلاح بکنه، این مسیر باید اصلاح بشه. باز از امام باقر سلام الله علیه، ببینید این حالا چقدر تأثیر گذاره. حضرت میفرماید که یکی از آفتهایی که من دارم شرح حدیث رو میدم، یکی از آفتهایی که در مسیر عرفانی یک عارف را ممکنه هلاک بکنه و نابود بکنه و از بین ببرد چیه؟ حضرت میفرماید مصیبتی چون کوچک شمردن گناهت، یعنی دو تا کار که انجام بدی، یک کسی بیاد گناهانشو کوچک بشن بگه حالا ما که انقدر کار خوب داریم، الان داره همش محرم و سفر کلن سیاه میپوشیم، همش هم دم این چیز داریم، تو این موکب چای میدیم، تو اون موکب شربت میدیم، شبا میریم هیئت تا فلان قد سینه میزنیم، دم درش هم بعضی وقتا وایسادیم فلان اینا مسجد و اینا، ما حالا ما 10 تا گناه کوچیک کردیم، بابا خدا میبخشه. فکر اینی که بره اینا رو توبه بکنه از این گناه ها، یعنی حضرت میفهمد مصیبتی چون کوچک شمردن گناهت نیست. این یکی، یعنی گناهتو کوچک بشون. عارف هر کاری که انجام بده که خدای نکده خدای نکده گناه باشه، بلافاصله به دنبال توبه از این گناه، بلافاصله نمیذاره بمونه بعد در نظرش این گناه کوچک بیاد بگه رها کن بره. عارف اینجوری است. دوم، این خیلی واقعا از اون اصول عرفانی قوی هست، خیلی جالب، حضرت میفهمد مصیبتی چون رضایت دادن به وضعیت موجود نیست. یعنی الان در یه موقعیتی هستی، بهت میگن که آقا حالا بریم یه مجلسی یه چیزم یاد بگیری، شما هم چیه؟ نه با ما همه از ما دیگه گذشته، از ما دیگه گذشته، ما همین که هستیم الان خوب الحمدلله همینجوری هستیم، اینجا ما نشستیم تو خونه، شما برید ما رو هم دعا بکنید. حضرت میفرماید تو به این وضعیتی که الان داری، یه 5 مثقال اعتقادات خوندی، 6 مثقال نمیدارم مثلا عربی خوندی، 7 مثقال نمیدارم مثلا قرآن بلدی، 8 مثقال هم مثلا چه میدونم احکام خوندی، به همین راضی شدی. حضرت میفرماید هیچ مصیبتی مانند این نیست که تو در مسیر عرفانی بهش دوچار هست. یعنی راضی شدی به این وضعیت موجود خودت، خودت تو این زمینه ها خودت بازنشسته کردی. اصلا در مسیر عرفانی ما چیزی به نام بازنشستگی تو زمین های معنوی نداریم، دائم باید عارف در تلاش باشه که بر علمش، دانشش، عملش، تقواش هی بیفزاید، هی بیفزاید. هیچ مصیبتی چون کوچک شمردن گناهت و رضایت دادن به وضعیت موجودت نیست. این خیلی مصیبت بزرگی. حضرت میفهمد مواظب باش که به این دوتا مصیبت دوچار نشی. این هم دوتا حدیث. حدیث بعدی از پیغمبر، حضرت میفرمایند که این حدیث در بهارم هست، میزان الحکمه این حدیث رو در ذیل واژه زن نقل کرده، از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت میفهمن همانا ابلیس به گناهان محقر شما خوشنود میشود. شما خیال میکنی ابلیس به گناه کبیره شما خوشنود شده، نه اینکه اونو خوشنود نشه، اما این خوشنودتره. یعنی محقر، یعنی گناهان کوچیک شما خوشنود میشه. چرا ابلیس خوشحال میشه شما گناه کوچیک انجام میدی؟ برای اینکه میدونه شما گناه کوچیک تو چیزی به حساب نمیاری و لذا به من پاسخ بدی. در پی چی نیستی؟ در پی توبه نیستی. این خوشحالی ابلیس به دنبال داره. شما گناه کوچیک و چیزی به حساب نمیاری و لذا دنبال توبهش نیستی. و هر کسی که دنبال توبه نباشه، این ابلیس رو خوشنودش میکنه، خوشحالش میکنه. ابلیس شب و روز داره دعاش میکنه که باریکلا که تو به سمت توبه پیش نرفتی، زحمت رحمت های من ابلیس رو هدر ندادی. این هم یک حدیث. من دارم ببینم که کدومش که بیشتر ما بهاش سر و کار داشته باشیم بخونم که فرصتمونم از بین نره. ببینید، از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله حضرت می‌فرماید که اینها همه مال مسیر عرفانی ها، یعنی یک عارف باید چه ویژگی هایی رو داشته باشه. حضرت می‌فرماید از گناهان دوری کنید، زیرا گناهان خوبی ها را محو می‌کند. خب این خیلی بده، زحماتی که ما کشیدیم، همه خوبی کسب کردیم، گناهان میاد اینها رو به اندازه‌ای که ظرفیت اون گناه هست به همون اندازش خوبی ها رو محو میکنه. بعد حضرت میفهمد همانا بنده گاهی هست که گناه میکنه و به سبب اون گناه اون دانشی رو که قبلا کسب کرده بوده اون دانش رو فراموش میکنه. یعنی اینجا شما چی میفهمی؟ شما این میفهمی که یک عارف در مسیر عرفان خودش که میخواد شناخت پیدا بکنه و این رو کسب دانش بکنه، یه وقت هست انسان گناهی یا گناهانی رو انجام میده که اون کسب دانش رو زیر سوال میاره. من یه احساس میکنم که ای بابا این چیزایی که خوندم یادم رفته، از بین رفته تو ذهنم. این غیر از حالا اون بیماری که آدم میگیره، اونو میذاریم کنار، اون استثناس یا کهولت سن اینا، نه، همین معمولی. من میبینم یادم رفته. حضرت میخواد بفهمد که پیغمبر میخواد بفهمد که آقا گناهان چی رو عبه میبره؟ اون حافظه، به حافظه صدمه میزنه. گناهان دیگه چیکار میکنه؟ گناهان دانش آدم رو از یاد آدم میبره. گناهان این تأثیرات رو ذهن انسان داره. بعد امام صادق علیه السلام میفرماین که این خیلی جالب هم هست، حالا منم به خاطر همین حدیث رو انتخاب کردم از این کتاب شریف. حضرت می فهمن کسانی که بر اثر گناهان می میرند بیشترند از کسانی که بر اثر رسیدن اجل می میرند. یعنی اجلش یک موقعی هست، خداوند براش، برای هر کسی یه اجلی رو در نظر گرفته، برای یه روز، یه ساعتی. اما یه دی زودتر از این که این عجل حتمیشون برسه، به واسطه عجل معلق یعنی تعلیقی از دنیا میرن. اون عجل تعلیقیه میگه به چی، به وسیله چی حادث میشه؟ حضرت میفهمه به وسیله گناهان. یعنی گناهان مرگ رو، شما به من پاسخ بدید، به چی میاندازه؟ به جلو میاندازه. مرگ رو جلو میاندازه. برای کی؟ برای کفار و مشرکین نه ها، چون اونها اصلا داستانشون فرق میکنه. باید اونها فول 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 عمر بکنن تا ظلم بهشون نشده باشه. برای مؤمنین داریم میگیم، کسانی که ایمان به خدا و رسول دارن. ولذا حضرت میفهمد که این گناه که میکنین، یک عارف بلا فاصله باید فکر توبه باشه، وگرنه این مرگش رو جلو میاندازه. خب ببینید آثار حالا این گناهان به چه صورت، این رو هم یه پنجره‌ای براش باز بکنیم. من بخونم، حالا ببینم که فرصتم آنچنان نداریم، میخوایم اون بحث دوممون هم مطرح بکنیم. بذارید که این رو هم بخونیم، بعد چند تاش هم میذاریم انشالله در جلسه آینده خواهیم. از امام باقر سلام الله علیه، حضرت میفهمد هیچ سالی کم بارش تر از سال دیگر نیست. یعنی اون چیزی که خداوند مقرر کرده در یه فواصلی برای فردی که ایمان به خودش داره، اینا این مشخص کرده که چه بارش هایی باید صورت بگیره. هیچ سالی کم بارش تر از سال دیگر نیست. بلکه خداوند باران را هر جا که خواهد می باراند. اما هرگاه مردمی مرتکب گناهان شوند، خدای عزوجل بارانی را که برای آنان مقدر کرده بود از ایشان باز دارد. یعنی پس شما اینجا میفهمی که تأثیر گناهان چقدر میتونه برنده باشه و تیز باشه و هر کدوم در یک بعدی از ابعاد. پس یه سری گناهان هست که اصلا بشر که اینا رو انجام میدن، کسانی که مؤمن هم مؤمنین انجام میدن و اینها، این باعث میشه که اون بارش، یه بارانی که حتی برای اونها در نظر گرفته شده، این به تأخیر بیفته به واسطه گناهانی که اینا انجام میدن. ولی هر سال بارشش مشخص به اندازه هست، چون خداوند رازق این بندگان هست، رزقشون رو باید بده، از زمین باید اینا گندم درارن، آرد بشه، نان بشه. لکن اون کم بارشیش به علت گناهانیه که انجام میدن، اونها تأثیر میذاره در این کار. خب اجازه بدید تا اینجا این رو متوقف کنیم، این چراغ‌های راهنمایی که در مسیر عرفان برای شما خوندیم تا اینجا متوقفش کنیم، بقیه‌اشو می‌ذاریم توی جلسه دیگه. چند تا دیگه از این چراغ‌های راهنما رو ما روشنش می‌کنیم انشالله، که اهل بیت برای ما روشن کردن گذاشتن، ما اینجا انشالله با هم دیگه می‌خونیم و لذت می‌بریم. الان می‌خوایم اون بخش دوم بحث رو تقدیم حضور شما بکنیم. بخش دوم بحث چیه؟ اینکه در مسئله عرفان تفاوت عارف واقعی و عارف اصطلاحی که ما همه راجبشون صحبت کردیم در مسائل عرفانی و شناخت چی هست؟ از کجا باید شروع کنیم؟ باید بیایم از توحید شروع کنیم، چون ما توحید رو داریم، نبوت رو داریم، امامت رو داریم به عنوان یک فرد شیعه، معاد رو داریم، رجعت رو داریم، اینا مباحث اعتقادی ماست. ما باید ببینیم یک عارف واقعی که از یعنی آبش خوره او قرآن و اهل بیت، او داره آب رو از سرچشمه اصلی که قرآن و اهل بیت برمی‌دارن، عارف مستلم داره به علم خودش و به اون آیین‌نامه‌ای که رو درست کرده داره رجوع میکنه و اون چی که به ذهنش میرسه رو داره مطرح میکنه، این عارف مصطلح. ما میخوام ببینیم تفاوت اینها در مرحله شناخت اصلا چی هست. خب تو مرحله شناخت که اومدیم، باید سراغ چی بریم؟ بریم از آغازین شناخت شروع بکنیم، پله اول شناخت، نقطه صفر ما که میخواد آغاز به حرکت بکنه در شناخت. شما همه با هم بگید چی هست؟ توحید هست. در توحید ببینیم نظر اینا چیه، نظر ما چیه. در مسئله توحید اون اختلافی که بین عارفین واقعی نشأت گرفته از مکتب اهل بیت و عرفای اصطلاحی هست، در از یک جا شروع میشه، خیلی هم شدید هست، خیلی هم جالبه که بدون. عرفا یک بحثی دارن تحت عنوان یک واژه و یک موضوعی که اینو من خواهش میکنم خوب دقت کنید، نه آقایون جوان هام که در مجلس خوشبختانه هستن و افراد علاقمندی هستن و باعث افتخار ما هم هستن که از همکنون دنبال این مطالب هستن، خواهران محترمه، اونایی که فضای مجازی دارن گوش میکنن، اینو خوب دقت بکنید، این خیلی قابل دقت، ما نباید ساده از کنار این بگذاریم. ما اومدیم سراغ توحید، با من همراه باشید، اومدیم سراغ توحید. از توحید میخوایم اختلاف رو بررسی بکنیم، ببینیم بین عرفای اصطلاحی و عرفای مکتب اهل بیت یا عارف واقعی اختلاف در چی. یک واژه اینجا هست که عرفا از همین واژه، یعنی در مسیر شناخت خودشون، عرفای اصطلاحی با توجه به اون آیین‌نامه هایی که خودشون وضع کردن، بدون توجه به نظرات قرآن و اطرت و اینها آمدن توحید رو تعریف کردن، دیگر مسائل اعتقادی را آمدن بر همین مبنای خودشون تعریف کردن. اینجا از یک چیزی شروع میشه، این سیر و سلوک اینها از یه نقطه شروع میشه، این نقطه صفره. از این نقطه صفر اسمشیه در مسئله توحیدی اینها خوب توجه کنید. چیزی است به نام وحدت وجود. یعنی واژه وحدت وجود مهمترین مبنای نظری سیر و سلوک عرفانیه. از وحدت وجود اینها شروع میکنن. حالا دقت بکنید، پس ما یه بار دیگه برای دوستانی که اگه حواسشون اینجا نبود عرض میکنیم که سیر و سلوک عملی عرفانی مبتنی بر یک مبنای نظری اساسی هست به نام وحدت وجود. اینها از اینجا شروع میکنن، میرن جلو در مسئله توحید و تا این مسئله وحدت وجود به صورت مبنایی تعریف نشه، قضیهش حل و فصل نشه، اون چرایی که شما میگید نتایج این سیر و سلوک و اینها خروجیش مشخص نمیشه به طور 100% قابل تحلیل نمیتونه باشه. ما باید اول وحدت وجود رو بفهمیم وحدت وجود چی. پس یه تعریفی از وحدت وجود میکنیم که فلاسفه خیلی رو این مانور میدن و عرفام همینطور، عرفای اصطلاحی رو داریم خیلی رو این قضیه مانور میدن. بعد شما به من میگی آقا این تعریف مال شماست، ما همچین تعریفی رو قبول نداریم، یا شما دارین اینو از خارج توضیح میدی، شما به من اینو خواهی گفت، یا میگی آقا مثلا شما برو این شما مسئله مثلا وحدت وجود رو نفهمیدی، ممکن در پایان هیچ اشکال نداره، من از کتب خود اینها الان برای شما میخوانم، اسماشونم میارم، عرفا رو براتون میخونم، از کتاباشون یه تیکه کوچیکش هم من میخونم، تیکه های بزرگش رو شما برید بخونید، هیچ مشکل نداره. شما بعد میگی آقا مثلا منظور ایشون چیز دیگری بوده، ببین نداره بازم. اصلا من تو بحث قائلم به این که از مسیر ادب ما خارج نشیم، مسیر صمیمیت و ادب خارج نشیم، با تعدب تواضع بریم جلو و حرفمون رو بزنیم ولی با ادب، با تعدب، تهمتم به کسی نزن. شما میگی آقا منظور چیز دیگه بوده، من به شما چه خواهم گفت؟ دارم اینا جلوتر میگم برای اینکه میدونم تا من بگم چیزی تو ذهن شما پیدا میشه. من به شما پیشتر و جلوتر جواب میدم آقا شما منظور این بزرگواران رو برای ما شرح بده. ببینو در هر کی استاد این کارو بیاد منظورش رو شرح بگه، آقا منظور از این گفتار چی. پس اول از وحدت وجود تعریف میکنیم. الان سوال ما چی شد؟ وحدت وجود چیست؟ تعریف وحدت وجود. بیا صلواتی بفرستید حواسه جمع بشه. وحدت شما میدونی که یعنی یکی بودن، یکی شدن. وجود هم که خود شما براتون مشخص از نظر لغت و از نظر اصطلاح میشین شما اینو بنویسی، اونایی که یادداشت میکنن نوت برداری میکنن میتونم ببینم سن آقا وحدت وجود به معنای یکی بودن عالم وجود، به معنای یکی بودن عالم وجود. عالم وجود چیه؟ همه عالم هستی، کائنات، همه می هستی. این تعبیر میشه. یه عبارت دیگه میگیم، به عبارتی دیگه وحدت وجود یعنی وجود و موجود. وجود یعنی خدای تعالی. یه وقتا یه جایی هم توی یه کتاب میبینی که از خدای تعالی تعبیر به موجود کرده. دوستان دقت بکنن این صحیح نیست، چون موجود یعنی چیزی که وجود پیدا کرده، خداوند وجود پیدا نکرده، وجودش عرض به خدمتونی اینی که حادث نشده، به وجود نیامده، قدیمه، توجه بکنی، به وجود نیامد. ولی موجود بهش نمیگن، به خدای تعالی میگن وجود. ما عبارت ولی به خلایق میگن موجود، موجودات. به خلایق مخلوقات میگن موجود، چون وجود پیدا کردن، نبودن به وجود. هیچ کدوم ما 100 سال پیش اینجا نبودیم، الان چی هست؟ حواستون به من باشه. پس یه عبارت دیگه برای تعریف وحدت وجود به کار میبریم، میگیم وجود و موجود در سر تا سر عالم، در سراسر عالم، عالم هستی یکیست. وجود و موجود چی شد؟ به من پاسخ بدید وجود و موجود چی شد؟ یعنی مخلوق و بلند بگید نترسی مخلوق و خالق، هیچ اتفاقی نمیفته چون اینا رو همه رو فلاسفه و عرفا گفتن، شما هم نترسی بگید حالا ببینیم چی درست گفته چی غلط گفته. وجود و موجود در سراسر عالم هستی یکیست که همان خداوند است که آن شما گفتی، و وجودی جز خدای تعالی در هستی نیست، و آنچه از موجودات دیگر به عنوان غیر خدا وجود دارند، اونچه که یعنی غیر خدا وجود دارن، بالاخره ما سگ داریم، گربه داریم، شغال داریم، موش داریم، پلنگ داریم، باب داریم، زرافه داریم، کرگدن داریم، آدم داریم، جن داریم، این اجنه داریم، خب اینا رو داریم بالاخره که ما خود ما هستیم، ما جزء آدمیزادش هستیم. خب اینها غیر خدا. اینجا میگه که آقا اونچه از موجودات دیگر به عنوان غیر خدا وجود دارند، از منظر یعنی از باب عمیق عرفانی، کدوم عرفان رو داریم میگیم؟ عرفان مصطلح، همان ذات خداست، خیالتون راحت، که به این صورتها در آمده است، همون ذات خداست که به این صورتها در آمده است. حالا من یکی یکی از رو کتاب این عرفا میخونم نتیجهش هم ما خواستیم بگیریم، وقت کردیم میگیریم، نداشتیم برای جلسه بعد میذاریم، فعلا رو این نظرات بریم کار بکنیم ببینیم چیه، چون بعد بالاخره اینا دریابیم دیگه. یکی از فلاسفه معاصر خودمون و عرفای معاصر خودمون آقای حسنزاده آملی بود که چند وقت پیشم مرحوم شد. ببینید ما داریم این نظراتو میخونیم، دقت بکنید، یه وقت نمیخوایم به کسی توهین بکنیم، نقد و بررسی کردن کاملا در اسلام آزاده به صورت مؤدبانه و با دلیل و مدرک. خود قرآن هم میفرماید چی؟ فبشر، با من بخونید، عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. پیغمبر بشارت بده به بندگانی که اینا میان اقوال مختلف رو میشنوند، بررسی میکنن، بهترین قولها رو با مدرک و دلیل چیکار میکنن؟ برمیگزینن، انتخاب میکنن. آقای حسنزاده آملی چند وقت پیش مرحوم شد بنده خدا، ایشون کتابهای زیادی داره، من خیلی تلاش کردم، یک کتابی داشت 1000 نکته تقریبا نوشته بوده، کتاب دیگه من خیلی خوندم من متوجه نشدم. اون کتابم رفتم قم خیلی وقت پیش، چندین سال پیش، اون موقع 30 خورده هزار تومان پول دادم که پول 2 متر زمین بود یا خاورانه اینا، اون موقع من دادم پول این کتاب، اونم آوردم خوندم نفهمیدم. عرض به خدمتتونی که به اون بنده خدایی که چی کرده بود گفت، یکی از علمای حوزه بود، خیلی من باهاش عیاق بودم، بهش گفتم شما از این کتاب اون مقداری که میفهمی برای من بگو. گفت، حالا پشت تلفنم داشت صحبت که این دفعه هم حضوری هم من رفته میشه، گفت راستش ما هم هرچی فکر کردیم ما هم چیزی نفهمیدیم. من خونم اینو گفت، گفت ما هرچی فکر کردیم، ما هرچی خوندیم، ما هم چیزی نفهمیدیم. گفتم خب، چون من واقعا تو این زمین ها خیلی اصرار دارم، یه وقت میبینی ساعت ها میشینم یک سفر رو دارم 10 بار میخونم که بفهمم مطلب، دارم نفهم. حالا اینجا دیدم که یک عبارتی رو در کتابش ایشون آورده که اون بنده خدایی که این عبارت رو از ایشون نقل کرده، خب این عبارت ایشون آورده، این عبارت حالا به هر حال ما میخونیم، شما ببینید که یه خود توضیح هم باید بده. خب کتابای ایشون هم، ایشون وقتی صحبت میکرد یه کتابهایی که داشت اینا، اسمای کتابا هم یه اسمای عجیب و غریبی روش میذاشت. حالا علت چیه؟ حالا نبویم که بخوام به ایشون بگیم خدای نکرده، اصلا شما بین برید تو طایفه عرفا، اصلا کتاب ها رو یک اسمایی براش انتخاب میکنن که مثلا طرف همونجا که اسم کتابو میشنوه میگه عجب عارفیه، عجب عارفی. مثلا شما ببینید، مثلا کتاب به شما بگن که لب و لباب، شما میگی به 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 به، چی میتونه باشه، چی میتونه باشه. خب اسمش هم اصلا یه اسم جذابی هست. حالا بعضی کتابایشون رو اسمش هم واقعا آدم اگه حرکت نشوشه نمیتونه بخونه که این اسم منظور اصلا چی هست. حالا سلیقش این بوده بنده خدا، خدا بیامرزدشون. بازم این تذکرم میدیم که خب ایشون مسلمون بوده، شیعه اثنی عشری بوده، یه آدم فقیهی بوده، مجتهدی هم بوده فلان در حد خودش اینا، ولی خب حالا این سیر و سلوکش اینجوری بوده دیگه. توی یکی از کتاب‌های خودش ایشون اینو می‌فرماید، حالا خیلی چیزای دیگه داره ها، ما این تیکه رو داریم برای شما میگیم. شروع کردیم به این که داریم عرفای اصطلاحی رو داریم میگیم نظرشون در توحید، که اولین نقطه توحید به من میگی چی بود؟ وحدت وجود بود. نظرشون راجع به وحدت وجود چیه؟ وحدت وجود رو کی در آورده؟ اصلا ما تو قرآن و توی مکتب اهل بیت چیزی به نام وحدت وجود نداریم، اصلا نداریم. وحدت وجود هم اینا خودشون در آوردن، یعنی خود عرفا در آوردن. حالا اون موقع که اینا در آوردن موبایل نبود، چون واقعا اگه موبایل بود اصلا سراغ این چیزا فقط موبایل بازی یاد میکردن، مثلا الان که دارم میکنم. این موبایل بعضی جاها هم خوبه بعد نیست، سر در گرم میکنه. اینا بیکار، واقعا من حالا میخونم براتون، بیکار بودن. چون میگم تو چه دست اندازایی هم خودشون افتادن جمیعا، حالا براتون توضیح میدیم. اینا به هر حال نشستن و در مورد وحدت وجود نظریه ای دادن به عنوان اساس توحید. ببینید ایشون میفهمد که بدان که اگر کسی از موم عسل، دیدیم موم زنبور و اینا، موم که میدونید چی، یا خمیر، حالا خمیر نونوایی هم، ایشون میگه که آقا 100 تا چیز از این موم شما میتونی شکل بسازی. از این موم 100 تا چیز میتونی شکل بسازی به شکل‌های مختلف. گربه درست کن، شکل ماهی درست کن، مثلا خمیر هم همینطوره دیگه، درست آقا؟ ایشون میفهمد بدان که اگر کسی از موم 100 چیز بسازد و به ضرورت 100 شکل و 100 اسم پیدا آید. یعنی چی؟ میگم کلامش کلامی همیشه هم همینجوری بود، یعنی که مثلا شما 100 نو شکل بسید، 100 تا اسم براش بسید، بهش بسید شکل گربه، شکل نهنگ، شکل پلنگ، شکل هرچی، حیوانات، انسان ها، هرچی مخواد، گل، انبون اسم، و هر شکلی چندین اسامی دیگر باشد، اما عاقل داند که به غیر موم چیز دیگر موجود نیست و این جمله اسامی که پیدا آمده اسامی موم است. ایشون اینو داره در کجا میگه؟ چون من اصل مطلب رو فاکتور گرفتم برای شما آوردم. اینو داره در مورد وحدت وجود و در مورد خود خدای تعالی داره میگه، در مورد خود خداوند داره میفهمد. بعد اونجا ایشون در مطلبی که اونجا میفرماید اونجا عنوان میکنه که آقا خدای تعالی، حالا ما میگیم بلا قیاس بلا تشبیه مانند موم هستش، که شما این رو به هر چیزی که بخوای در بیاری میتوانی در بیاری این موم رو. این بلا قیاس، ما میگیم بلا قیاس بلا تشبیه، موم هست که به اشکال مختلف در عالم خلقت در اومده، ولذا همه مخلوقات اینها همون مومه هستن، اصلش همون خدان، به شکل‌های مختلف در اومدن. این حرف ایشون تو این کتابی که فرمودی. نفر بعد از عرفا مرحوم ملا صدرای شیرازی، خب ایشون کتاب‌های خیلی زیادی داره، عرض به خدمتتون این که یکی از کتاب‌های مشهورش هم حکمت متعالی است، جلد 2 صفحه 342 و صفحه 339 ش ایشون می‌فرماید که همانا وجود حقیقت، معذرت می‌خوام، همانا وجود حقیقت واحدی است که عین حق است. منظورش از وجود اینجا کل عالم هستی است، بنابراین حقیقت آنچه اهل کشف و شهود بر آن اتفاق دارند ظاهر می شود که می گویند ماهیات امکانی اموری عدمی و غیر موجودند. من یه توضیح براتون بدم، ماهیات امکانی یعنی میگه غیر از خدا همه موجودات اینا ماهیتشون امکانیه، یعنی ممکنه وجود داشته باشن، ممکنه وجود نداشته باشن. این غیر خدا همینه دیگه، فقط خداست که دائما وجود داره. خب ایشون میگه که ماهیات امکانی اموری عدمی، یعنی عبه میرن مخلوقات و غیر موجودن، به این معنا که آنها اصلا موجود نیستن. یعنی که شما داری میبینی اینها نمیتونن موجود باشن، نه در حد نفس خود یعنی در ذات خودشون، نه در حسب واقع یعنی به حسب واقع هم نمیتونن این موجودات. من و شما اینجا الان وجود داریم، موجود داریم. ایشون میگه اینها نیسته، اینها نگین شما اینا موجوداتن، مخلوقاتن، چون اینا امور عدمی دارن، اینا عبه میرن، اینها نیستن که وجود دارن. بعد ادامه میده که آقا پس چیه وجود داره؟ میگه اینا همه عین ذات همون خود خدای تعالی هستن، یعنی خود خدان که وجود دارن، نه موجود باشن. چون اگه موجود باشن میگه فلسفه و عرفان ما به ما میگه که اینا ممکن الوجودن، عدمن، عدم نمیتونه وجود داشته باشه، پس چون نمیتونه پس اینا خود خدان. به این اشکال در اومدن، ایشون به این شکل در اومده، عینک هم زده، ایشون هم به این شکل در اومده، یه عینک دیگه زده، ایشون هم باز به این شکل، همه هم الحمدلله عینکی هن. اینجا صفحه اول ما، صفحه دوم که عینکی نیستن، به این شکل در اومدن. اینا همه خدای تعالی به اشکال مختلف، همونی که آقای حسنزاده تشبیه کرده بود همونجوری. آیت الله مطهری رضوان الله علیه، خب میدونید ایشون هم یک فیلسوف بود، یک کتبی راجع به فلسفه ایشون نوشته که توی آثار شهید مطهری، اونجا مجموع آثارش هم اینا هست، به نام اصول فلسفه و روش رئالیسم، جلد 5 صفحه 126. ایشون اومده بررسی کرده گفته های اینا رو دیده، خب این گفته ها درست نیست، خب خیلی وضع خراب میشه اینجوری. ایشون اومده یه مقداری بنده خدا، خدا رحمتش کنه، تعدیل کرده این کار رو، نشسته نظرات اینا رو توضیح داده. این قسمتی از صحبت های ایشون دقت بکنید، ایشون میفهمد قرآن مخلوقات را به نام آیات میخواند. حالا من کار ندارم، من نظر آقای مطهری هم در این زمینه که قرآن مخلوقات را به نام آیات میخواند درسته یا نه، نه الان کاری نداریم، نمیخوایم بحث بکنیم، چون شاهد مثالمون اصلا چیز دیگری است. دقت بکنید، بله بعضی از مخلوقات قرآن به نام آیات میخونه، دقت بکنید، ولی آیا همه رو میخونه؟ این قابل بحث. بعد توضیح میده ایشون، میره جلوتر، یعنی حقیقت آنها عین ظهور و تجلی ذات حق است. یعنی شما میری میبینی که آقا یک حیوان زرافه، میگه خدا چی خلق کرده، این تجلی و ظهور ذات حق رو میرسونه، یعنی به این صورت که اینا مثلا نشانه های، شما به من پاسخ بدید وجود چیه، به من جواب بدید، نشانه های وجود خداست. این تا اینجاش مشکل. بعد ایشون میفهمد از نظر اهل عرفان و همچنین فیلسوفانی که حکمت متعالیه را شناختن، یعنی مسیر کی رو رفتن حکمت متعالیه را شناختن؟ مسیر ملا صدرا رو رفتن، ایشون داره میگه، و مخصوصا مسائل وجود را، یعنی همونی که ملا صدرا گفت، آنچنان که باید ادراک کرده اند، اونها میگن چی؟ ایشون داره میگه، ایشون داره توضیح میده، میگه اونها، من اینو براتون شرط دادم آقا، اینا به قول معروف اومده تعدیل کرده، میگه وحدت وجود که اینا میگن به این صورتی که ما این نشانه ها رو، این مخلوقات رو نشانه هایی از وجود چی بدونیم؟ آقایون بلند بگید دیگه، خدای تعالی. ایشون مده اینجوری گفت، خوبه، اما خودش داره میگه که اونها که اومدن دنبال مرحوم ملا صدرا رفتن و حکمت متعالیه رو خوندن، اینا اونا دلالت میگن که ادراک کردن که دلالت مخلوقات بالاتر از این است. طبق این مشرب فلسفی، آقای مطهری داره میگه، طبق این مشرب فلسفی، کدوم مشرب فلسفی؟ مشرب یعنی اون طریق، کدوم طریق رو داره میگه؟ طریق ملا صدرا. مخلوقات عین ظهور و نمایش ذات خداوند هستند، نه چیزهایی که ظاهر کننده خداوندن. میگه اونا با این حرفی که من دارم میزنم همچین همخوانی هم نداره، اونها این مخلوقات رو نشون دهنده ذات خدای تعالی میدونن، نه نشون دهنده چیزهایی که ظاهر کننده خدا، یعنی نشانه خدا میدونن، اینو خود خدا میدونن اینها رو، اینو ایشون داره. نفر بعدی محمد ابن علی ابن عربی است که اصلا معروف شده بین عرفا به نام محی الدین عربی. محی الدین اومده یعنی عرفان زنده کرده. اصلا کتابی به نام فصوص الحکم داره صفحه 325. ایشون میفرماید که هویت و شخصیت خود خداوند است که به صورت عیسی شکل یافته است. چی شد؟ احساسم اینه که یه مقدار خسته شدید. باید شما رو ببریم حوزه علمیتون از این کلاس های فلسفی بشونیم اونجا تا وقتی میان اینجا قدر اینجا رو بدونید. هویت و شخصیت خود خداوند است که به صورت عیسی شکل یافته است. یعنی عیسی کیه؟ خود خداست. همچنان که به صورت تمام عالم در آمده است. یعنی تمام عالم هم خود خداست. اینو بهش میگن وحدت وجود. یعنی یک وجوده به این صورت‌های مختلف در بود. یکی دیگه اون موقع باز موبایل نبوده، این بیکار بوده نشسته فصوص الحکم رو شرح کرده به جای اینکه میرفت قرآن رو تفسیر میکرد. به قول مرحوم استاد ما میشه نهج البلاغه رو شرح میکرد یا تفسیری بر قرآن. چقدر ما تفسیری کم داریم تو قرآن. رفته فصوص الحکم رو شرح کرده. اینم بنده خدا برسم آخرش رسیده به اونجا که همون که اون دوست ما تو حوزه گفت، یعنی اینم چون نفهمیده چی به چیه، تو صفحه 70 شرح فصوص الحکم خودش آقای داوود قیصری نامیه، اونجا میگه هر آینه ذات الهی است که به صورت عالم در آمده است و اصل این حقیقت ها و صورت آنان همان ذات الهی است. اینم راجب وحدت وجود اینو می. فرد دیگری است به نام محمود شبستری، کتابی داره به نام گلشن راز، شعر اونجا سروده صفحه 51. هر آن کس را که اندر دل شکی نیست، تا اینجاش که متوجهید که هر آن کس را که اندر دل شکی نیست یقین داند که هستی جز یکی نیست. جناب حضرت حق را دوی نیست، مشکلی در آن حضرت من و ما و تو این نیست، هممون با همین الحمدلله. خدا رو شد، خدا رو شد. این چقدر قشنگ و ملیح و اینا، ببینید لذت نمیبرید واقعا. در آن حضرت من و ما و تو اینی، هممون با همین بابا یه سفره پهن نشستیم الحمدلله داریم سر این سفره همه، من و خدا و از خدا اون دیگه هر چی هستش اینا با هم است. خب اینجا وقتمون تمامه، فقط بزنین یه چیزی ایه بند خدایی من بگم که آقای حسینی تهرانی اونم کتابای خوبی هم نوشته، ولی خب یه کتابایی هم نوشته که آدم احساس میکنه اینا رو یه مقداری حالا امروز این اینو نمیخوام خدا نکرد به اون بند خدا بگیم، ولی این جوون ها ما تا یه وقته یه چیزی بهشون میگیم یا مثلا نمیفهمن یا مثلا چیزی میگه این طرف یه چیزی زده، مثلا اینکه صبح که بلند شده خواب، ما نمیخوام خدای نکرده اینو بگیم، ولی این دیگه پا رو گاز گذاشته، اصلا ترمز رو ول کرده. کتابای خوبی هم داره بعضنا، ما هم کتاباشو تو کتابخونمون داریم، هم کتابخونه شخصی خودم من دارم، همجور خوب هستی کتابایی هم نشته، یه چیزایی گفته که اصلا واقعا پرت و پلا خیلیه. ایشون در کتابی داره به نام الله شناسی جلد 3 صفحه 222، آقای سید محمد حسین تهرانی، حسینی تهرانی، میگوید که حق سبحانه و تعالی خالق است. گوش بده، حق سبحانه و تعالی خالق است در مرتبه عالی. تا اینجاشو فهمیدی؟ اگه فهمیدی بگی فهمیدی. خدا رو شو، خدا رو شو. حق سبحانه و تعالی خالق است در مرتبه عالی و مخلوق است در مرتبه دانی. اینجاست که اون جوونا آدم میگه بعدم نمیگن همچین، ما نمیگیم، ما میگم اون جوونا میگن. و مخلوق است در مرتبه دانی، آمر است در مقام بالا، مأمور است در مقام پایین، راهم است در افق مبین، مرحوم است در نشأه اسفل و سافلین. انقریبا اگه با ایشون یا خود دیگه زنده بود خدا بیامرزه، این بنده خدا مسلمان بود، خب اینم شیعه اثناعشری بودن اینا، اگه یه خود دیگه باهاش میموندیم اونوزه کتاب بعدی رو مینوشت میگفتش که قطعه 1679 قبر خود خدای تعالیست، بریم اونجا زیارت بکنید دیگه. اگه زنده بود اینو میگفت دیگه، من نمیدارم چی بگم. خب این فرصتی ما نداریم، گوشه ای از صحبتهای عرفای مصطلح هست در باب چی؟ در باب ابتدای مسئله توحید، که شما به من بگید چیزی در بین اینا البته هست به نام چی؟ به نام وحدت وجود. این وحدت وجودی که من برای شما شکم ارو کتاب خودشون هم شرح کردیم، ما چیزی نگفتیم. حالا اینجا شما میگید آقا چه نشستن اینا رو گفتن؟ حتما ما جلسه آینده اگه زنده موندیم براتون توضیح میدیم، اگه زنده بودیم توضیح میدیم چرا اینا رو گفتن، اصلا چه نیازی بوده اینها رو بگن، با اینا رو میگیم. بعد میاییم عنوان میکنیم که مکتب اهل بیت نظرش راجع به توحید چیه و چه چیزهایی برای ما به یادگار گذاشتن. ما بحث علم غیبه ولی بنا بود عقاید تفصیلی بگیم دیگه. شما ببینید اینجا مسئله بعدی هم که روشن میشه اینه که ما اختلافمون یک عارف واقعی، این تو ذهنمون باید باشه، با یه عارف اصطلاحی، اختلافش از همون مسئله توحید چی میشه؟ شروع میشه. یعنی با هم دیگه اختلاف ما داریم، ما توحید رو اینجوری، ما توحید رو از اهل بیت میگیریم، ما توحید رو از ملا صدرا نمیگیریم، ما توحید رو از آقای حسن‌زاده نمیگیریم، ما توحید رو از آقای حسینی اینجوری که بگه نمیگیریم، ما توحید رو از اهل بیت میگیریم. هر چی این همه اهل بیت راجع به توحید، فقط توحید، اینقدر ما حدیث داریم، قرآن کریم اینقدر آیه داره که نگو نپرس، ما از اینا میگیریم، هر چی گفتم ما عمل میکنیم. اینو داشته باشید که حالا بعد چرا اینا دنبال این مسیر رفتن و چرا به این چاله چوله ها افتادن، اینو باید توی اون جلسه آینده انشالله چند تا تیکرم بخونیم از کتاب اینا، بعد برای شما انشالله توضیح بدیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات. اگر سوالی هست من پاسخ میدم. ماه محرم هم که از امروز شروع شده، خداوند شاکریم که به ما حیاتی دوباره داد، که توجه به این یکی دو فرازی هم که عرض میکنم داشته باشید دوستان، خداوند شاکریم که به ما حیاتی داد، زندگانی داد، که این محرم رو هم که 1444 میشه دیگه بله درک بکنیم. خداوند شاکریم، از این نظر شاکریم که بتوانیم در مجالس عزای حضرت سید الشهدا علیه آلاف و تحیت و ثنا شرکت بکنیم و انشاءالله ما مراسممون از روز چهار شنبه همینجا شروع میشه. البته بحثمون این نیست، بحثمون تحلیلی بر قیام عاشوراست، ادامه بحث گذشته است و معرفی بعضی از صحابه حضرت سید الشهدا علیه السلام در بخش آخری، یعنی بخش پایانی مبحثمونم که اون دوتا تیکه اول خیلی مختصره، یه بخشی رو روز چهارشنبه میخوایم شروع بکنیم روز چهارشنبه انشالله با عنوان مبحث نماز ظهر عاشورا، اصلا چگونه اتفاق افتاده این نماز، چگونه خونده شده، چگونه اتفاق افتاده و چرا این گونه خونده شده، اونجا میخوایم این بحث رو شروع بکنیم و انشالله بعدم بریم حالا مباحث دیگه. جلسه اولش اینه، جلسات دیگرش هم حکم موضوع خاص خودش رو داره، چهارشنبه، پنجشنبه، جمعه، شنبه، یک شنبه، دو شنبه، انشالله این شیش شب دیگه آقای نوروزی دیگه در خدمت دوستان خواهیم بود. روز دوشنبهش هم که اینجا زیارت عاشورا خونده میشه، از صبح زیارت عاشورا خونده میشه که حالا دوستان خواستن تشریف میارن، از ساعت 6:30 هم چهارشنبه انشالله برنامه ما شروع خواهد شد با این بحثی که خدمتون عرض کردیم. حالا سوالاتو بفهمید ما پاسخ بدیم. بعد خودت که کار میکنی که خودت بلند بگو، ماشاءالله صدات هم خوبه دیگه، بگو بگی جلدان راش انداخت. یا الله یا الله. بعد
استاد در مورد این وحدت وجودی که گفتی، خود من اشکال زیادی نمیبینم، یعنی فکر میکنم اینایی که گفتن تا حدودی درسته. چرا ما تو قرآن میخونیم له ملک السماوات والارض، برای خداست هر آنچه در آسمان و زمین است، یا مثلا تو توحید میخونیم لم یلد و لم یولد، یعنی هستی یک پارچه است، هستی دیگه از این هستی به وجود نیومده. در نتیجه اول خداست، خب آخرش هم خداست، خب اول و آخر. حالا نمیدونم این وحدت وجودی که شما گفتید به چیش دارید اشکال وارد میکنید؟ یعنی من از لحاظ حالا مطالعات که قبلا داشتم اشکالی نمیبینم. تو کلاس اعتقاداتم وقتی اساتید میام میگن، خب من زود قبول نمیتونم بکنم چون باید خودم برم تجزیهش کنم. الانم خب جهان مال خداست، بعد عرضم گفتم که جهان روزی از خدا میشه دیگه، خب این اشکالی نداره ما تجلیات خدا رو ببینیم، بگیم جهان تجلی خداست یا ظهورات خداست، خب این کجاش اشکال داره؟
همون شو خدا رو شکر. عرض به خدمتون که یه وقت شما میگی که جهان تجلی و ظهور و محلی است برای تجلی نشانهای پروردگار، یعنی نشانهای وجود پروردگار، همونجوری که شما گفتی مشکلی نداره، این مشکل نداره. اما اگه ما اومدیم گفتیم که فرقی، این صدا رو تنظیم کنه آقای جی، فرقی بین خالق و مخلوق نیست، همه خالقن، این مشکل داره. همه خالق نیستن، ما یه خالق داریم، بقیه همه مخلوقن. ما باید جایگاه ها رو درست تعریف بکنیم. جایگاه خالق یه جایگاهیه، جایگاه مخلوقات یه جایگاهی. اگه ما اومدیم گفتیم همه اینه که انجا نشستن این ذات پروردگار هستن، ما میدونیم، شما میدونیم که این حرف غلطه، این حرف درستی نیست. ذات پروردگار یه ذاته، فقط مختص خودشه. اونهای دیگه چی هن؟ همه، هر کی ذات مخصوص به خودشو داره، هر کی هم مخلوق پروردگاره. حیوانات مخلوقن، اجنه مخلوقن، ملائکه مخلوقن، جامدات مخلوقن، مایعات مخلوقن، اجسام، اشیا، همه اینا مخلوقن، انسان ها مخلوق پروردگار، اینا خالق نیستن. در خالقیت هم با خداوند هیچ شراکتی ندارن. شما برای چی مسیحیت رو نفیش میکنی؟ برای اینکه میگی مسیحیت عیسی رو در چی با خدا شریک میدونه؟ در خلق کردن، در کارهایی که با خدا شریک میدونه، میگه این پسر خداست. بعدم دقت کن در آیاتی که میخونی، اگه توی مجلس دیگه باشه، مثلا شما الان قل هو الله احد رو خوندی، اصلا ربطی به وحدت وجود نداره. شما میگی لم یلد و لم یولد، لم یلد و لم یولد یعنی خود خدا تعالی نه زاییده شده نه کسی رو میزاید، از این صفات مخلوقات به دوره، این به وحدت وجود اصلا ارتباطی نداره. دقت بکن در آیاتی که میخونه، ارتباط آیات با موضوعی که بحث میکنی ارتباطش تنگاتنگ باشه، بی ارتباط نباشه. چون بعدم اگه حالا به جای من کسی دیگه بود همینو برات دستاویز قرار میداد، اذیتت میکرد. تو توجه میکنی چی عرض میکنم؟ خب دیگر سوال دیگه.
ببخشید من یه سوال داشتم. تو بحث تقیه شما فرمودید، من خودم مشکل که با تقیه دارم توی بحث تشخیص تقیه است، اینکه تشخیص صحیح تقیه کجاست. مثلا فرض مثال میثم تمار در برابر عبیدالله ابن زیاد میتونه تقیه بکنه، یا بسیاری از اسرای ما، تو من بسیار از خاطراتشون میخونم که نوشته شده، بعضی‌ها وقتی ازشون میخواستن که به امام خمینی لعن بکنن، ایشون رو نمیکردن تقیه و شهید میشدن. من احساس میکنم که تو بحث تقیه یه نقطه صفر و صدی وجود داره که یه مقدار تشخیص تقیه رو سخت میکنه. یعنی حالا مثلا یه کسای الان یه جاهای مباحث اعتقادی خودشون رو مطرح نمیکنن، به بحث همون تقیه برمیگردونن. مثلا ما میگم ما شغلمون رو از دست میدیم اگه این کارو بکنیم، این حرفو بزنیم. این رو اگه میشه توضیح بدید. یه مسئله، یه سوال دیگه هم که داشتم،
یکی یکی بگیم دیگه. ترکای ما یه مثال خوبی دارن، میگن اللهم بیر بیر. آره همینه دیگه، یکی یکی ببینیش بکنید. عرض اولین من بگم، بعد شما مسئله سوال بعدی رو بگم. ببینید مسئله تقیه، اونی که شما تصور کردید تقریبا میتونیم بگیم چند درصدش درسته، ولی بقیهش اصلا تعریف تقیه نیست. یه جزوه ای رو من دادم، یکی از دانشجوان به عنوان تز دانشجوییش نوشته، امروز پیگیری کردم، انشالله بهش هم گفتم که روی این کار کنه. به یکی چند نفر دیگه هم دادم خوندن، تصحیح کردم، خودم هم خوندم، یه تصحیحاتی تعلیقاتی بهش اضافه کردم. انشالله به یاری خدا، را خانومایی که اونجا دستن در کارن، حتما به اون خواهر گرامی هم که تو این زمینه انتشارات تو کانونیشون کمک میکنه، فردایی که میان کانون، اگه فردایی اومدن اینا، بهشون تذکر بدن که حتما، منم گفتم پیگیری کن که این چاپ بشه. این خواهر محترمه که این سوال کردن، اولین نسخه شما بودیم خدمت ایشون، که این مسئله تغییر رو بخونن و بدونن که چی هست. اما در باب این که ما میثم تمار رحمت الله علیه و سلام الله علیه می توانسته تقیه بکنه نکنه، نه، این 100% غلط. اصلا میثم تمار نمیتونست تقیه بکنه. هر کدوم از شیعیان امیرالمومنین که در معرض کشته شدن قرار گرفتن، اگر میتونستن تقیه میکردن. خود امام این کارو انجام میدادن. مثلا شما میبینی امام صادق میره جلوی منصور دوانیقی وامیسه، بهش میگه یا امیرالمومنین، من که میدونه اگه نگه مثلا اون چی بکنه حضرتو میکشه، یا باش هرچی فوش به حضرت، حضرت نمیگه، خیلی با مؤدبانه باش صحبت میکنه، حضرت مثلا محترمانه باش صحبت میکنه فلان، برای اینکه کشته نشه، جانش تا اونجایی که میتونه سلامت جان رو به دستور خداوند حفظ کنه. اینو دقت بکنی، اصلا میثم تمار نمیتونست تقیه بکنه، اصلا هم حجاج بود ظاهرا، کشش آل عبیدالله بود لعنت الله علیهما، اینها میدونستن که اینا شیعه امیرالمومنینن و اصلا از اول تا آخرش بناشون برای این کشن که اینا رو بکشن، حالا هر جوری هست. حتی اینا رو میگرفتن، حالا یا میثم بوده کسی که اون جانی بلفطره به او برگشت گفتش که من میخوام بکشمت، خودت بگو چه جوری بکشمت. اینجا اصلا تقیه معنی نداره دیگه، اصلا تقیه هم بکنه و نکنه کشته شده. در مورد رزمندگان اسلام، هر رزمنده‌ای که در اونجایی که باید تقیه میکرده نکرده باشه مسئول، اصلا بدون برو برگرد، ما باید تعارفات رو کنار بگذاریم. ما باید عابد باشیم در جهت کسب رضایت معبود، هر چی تو قرآن و احادیث آمده اونا رعایت بده. آقا یه جا احساسات غلبه میکنه، من دیگه الان فدایی امام خمینی هستم، فدایی مثلا رهبری هستم، همه ی حرفام سر جا خودش درست، اما شما اگه اینجا رفتی بین داعشی ها گیر کردی، خداوند به شما اینجا دستور داده اگه اینا بگه آقا فوش بده به نظام جمهوری، برو فوش بده ابنار، اگه جانت حفظ میشه. اگر میدونی چه فوش بدی چه ندی جانت حفظ نمیشه، اونجا تقیه معنایی نداره. اما اگه میدونی فوش بدی جانت حفظ، قرآن میگه فوش بده جانت، این کارو عمار کرده تو قرآن، آیه در شأن عمار نازل شده، سرچ هم میخواییم بکنیم تو چی؟ یکتم و ایمانهی و قلبه مطمئنون بل ایمان هست، اگه اشتباه نکنم آیش برین سرچ بکنم، داستانشون تفاصیل هم نوشتم که اومد به پیغمبر گفت من به شما ناسزا گفتم، پیغمبر فهم کار خوبی کرد، برای حفظ جان دبی نداره، در حالی که بعد آیه نازل شد، برای عمار نازل شد آیه، هم سنی رو نقل کرده هم شیعه نقل کرده. اینو دقت داشته باشه. بنابراین حالا اون جزوه رو من میگم خدمت شما بگم، خانوما اسم این خواهرمون رو یادداشت بکنن که اون جزوه که انشالله تو این هفته میاد، تا آخر این هفته که هستیم انشالله اول بدیم خدمت این خواهرمون، خودشون هم پیگیری بکنن که این جزوه رو بگیرن و بخونن انشالله. سوال دیگر
ببخشید، حفظ جان فقط اهمیت داره یا حفظ موقعیت هم مطرحه؟
نه نوشتن این حکم شرعیه، حفظ جان، حفظ مال، حفظ ناموس، حالا ممکنه یکی دیگه هم باشه، اینو توی رساله های عملیه اگه نباشه تو توضیح مسائل مفصل توضیح داده هستن، چون احادیثش تو وسائل شیعه هستش و شهید ثانی شهید اول راجع به این قضیه هم صحبت کردن، همشون این صحبت کردن، همه فقها هم صحبت کردن هستش، اگه پیدا نکردین بگی من تو همون جزوه که حالا میرسه به دستتون مطالعه میکنیم مشخص میشه.
خیلی ممنون. سوال دومم در خصوص بحث بارش باران و گناهانی که فرمودید اینها رو به هم ارتباط دادید، این تسلط انسان بر محیط که با پیشرفت و تکنولوژی علم میتونه بر محیط مسلط بشه، مثلا کاری بکنه که ابرها رو بارور بکنه یا کاری بکنه که ابرها نبارن، الان این رو چجوری میشه توضیح داد با اون مسئله که شما فرمودید؟
ببینید این کاریه که من حالا جلسه آینده، نه جلسه بعدش، به شنبه بعد به نظرم چیز دیگه وسط چیز بحث دیگه ای داره، شنبه بعدش انشالله زنده بودیم برای شما میگم، یک سری مسائلی با تبلیغات داره ابرقدرت ها جلو میبرن، مثل آمریکا، انگلیس، اینا با تبلیغات، واقعا واقعیت همچنین نیست. شما خیال نکنید هر جوری که اینها بخوان ابرو باور کنن ابرو همون موقع بارش میکنه. خب من شما سوال میکنم، الان استرالیا کشوری که تحت حمایه و تحت استعمار انگلیس، خیلی هم کشور حاصلخیز و چیز، یک طرفش به شدت هوا گرم شده و قحطی اومده در استرالیا، در قسمتی از کانادا هم همینطور، در کشورهای دیگه اروپایی بعضن قحطی و خشکسالی اومده، اگر اینها واقعا بلدن ابرا رو باور کنن و این جواب میده و همه جا جواب میده، نمیگیم نه چین ما بحثون سر همه جاست، جواب میده برام بکن جوابشون بگیرم، ما بخیل نیستیم که برام بکن جوابشون بگیر. استرالیا الان نصف کشورش در قحطی و خوشحالی، دوستانی هم که اونجا بودن اومدن از اونجا اومدن میگفتن وضعش وضع خوبی نیست، اون استرالیایی که یه مقدارش حاصلخیز یه مقدارش قحطی، چند سال خوشحالی خوب دارن، ابرا حاصلخیز کردن تحت حمایت انگلیس، هم مثلا اصلا رئیس جمهور رو اونجا تحت پادشاهی انگلیس اونجا کار میکنه. ها کشورهای اروپایی دیگه هم همینطور. چرا الان اوکراین جنگ شده اینا نگران غلات هستن؟ ابرا رو باربر کنن، گندم بکنن و خوشون درو کنن بره دیگه، حالا قضیه بکنن. بس این نیست، بس یه مقدار دروغ زیاد هم قاطی این حرفا هست. اصلا امکان نداره شما برخلاف اراده خداوند متعال بتونی یه سری کارهایی رو انجام بدی. اگه خدا نخواهد ولا رد به ملا یابسن الا فی کتاب مبین، حالا ما میرسیم به همه آیه تو علم غیب میخونیم، اصلا خدا نخواهد امکان نداره صورت بگیم. اگه داشت اینا این کارا رو کرده بودن، چون پس نمیتونن که این کار بکنن. باروری ابرها در یک جاهایی، اونم اول خواست خدا باشه، بعد بشر فکر و ذهن خوش رو به کار بیاندازه بره نتیجه بگیره، اما نه همه جا جواب نمیده این مثلا و جوابم نداده. با دیگر
خیلی ممنون.
خواهش
میکنم. اون روایتی که استاد شما خوندید در رابطه با اینکه گناهان مرگ رو جلو میندازه،
بعضی از گناه، بله بله.
بعد توضیح فرمودین که این روایت مختص به جامعه‌ای که ایمان توش جاریه، مؤمنینه. من یه سوال دارم، اونم این که اگر یک گناه مشترک بین جامعه کفار و مؤمنین اتفاق بیفته که شامل این روایت بشه، آیا مرگ
مشمول این روایت بشه؟
بله
مشمول این روایت بشه.
اون موقع مرگ اونها جلو نمیفته.
ببینید یه بحثی ما داریم در عالم خلقت، در هستی، این بحث خیلی مهمم هست. من به نظرم شاید اینایی که تو همین دهه عاشورا هستن، اگه روحانیونی که بالا منبر میرن مطالعه کنن این بحث‌های اعتقادی رو بیان مطرح کنن خیلی جذاب. اون بحث موضوعش اینه، شما اینو باید بدونی که در این عالم چون خداوند بناشو بر این گشته که به هیچ بنده ای، چه کافر چه منافق چه مشرک چه مؤمن، ظلم نکنه، فلذا مسیر اینجور هست که یک سری کارهایی توی عالم خلقت اعم از کافر و مشرک و منافق و مؤمن انجام بدن نتیجهشو میگیرن، انجامم ندن نتیجهشو چی؟ نمیگیرن. شما توی مملکتی همه کافرن ولی راندخاری نیست، سر همو کلا نمیذارن، به هم دروغ نمیگن، نتیجهش چی میشه؟ شما به هم بگو نتیجهش مثبته، اگرچه همه کافرن. حالا بالعکسش میتونه مملکت مسلمون راندخاری باشه، همه مسلمون هم فلان، نتیجهش منفیه، چون این فرمول عالم هستیه. این حالا موضوع یه بحث خودشا، دقت بکنید. در مسائل گناهان هم همینطوره، یه گناهانی ما بهش میگیم عوارض این گناه، عوارضش یک عوارض فردی و اجتماعیه، یعنی خروجیش اون ضرر رو میزنه، چه مؤمن انجام بده چه کافر انجام بده، اینم خودش یه بحثه که اینم تو عالم وجود هست. این بحث این ورم هست. یه مطلب دیگه داریم که آقا کفار اگر تو این دنیا هستن و اینا ایمان نمیارن، آخرش میخوان برن ابد و ده در دوزخ باشند، اینها نباید با یه دونه گناه دوتا گناه بلا بیاد از بین برن، اینها باید تا اونجایی که میتونن تو این دنیا کیفشونو بکنن که بهشون ستمی روا نشده باشه. اینم خودش موضوع یه بحث. بر مبنای همین اون وقت این حرفایی که من بزدم بر مبنای همین قضیه است.
این اون دسته از عذابهایی میشه که از خود خدای متعال میرسه برای پاک کردن اون شخص،
فقط برای مؤمنین، اصلا برای کفار و مشرکین ما، کفار
و مشرکین طبیعی نیست.
نه، کفار و مشرکین و منافقین تو این دنیا باید آزاد بشن، هر کاری دلشون میخواد بکن. البته یه حدی دارند، اون حد تو قسمت‌های اول عرض کردم، هر کاری دلشون میخواد بکنن آزادن، که بعد میخوان برن خالدی نفیها ابدا بشه، اینور بهشون ستم نشه، اینور کیفشون رو کرده باشه. ولی شما میگی که اون حدیثی که میخونی میگه از دنیا سجن المؤمن، ادامش چی میگی؟ و جنت الکافر. چرا این حدیث هست؟ یعنی بهشتیه برای کفار، کیفشون میکن، ولی زندانیه برای مؤمن. مؤمن همه کاری توی دنیا نمیتونه انجام بده، کافر و مشرک و منافق همه کاری میتونن انجام بده، آزادن، خوشون آزاد کرد. گرفتیم مطلب چی شد؟ خب چند تا دعا میکنیم. خدایا به حق محمد و آل محمد تو را قسمت میدهیم که این آبهای شیرین و بارانهای خوبی که از آسمان برای ما میفرستی، اینها را تبدیل به رحمت و برکت و پیشرفت این کشور بفرم. خدایا اونایی که تو این قضیه سیلزده ها خانه و زندگیشون از دست دادن، عزیزشون از دست دادن، احشامشون از دست دادن، مشکلاتی برشون پیش اومد، به همشون به حق ارحم الراحمینی خودت برای همشون جبران بفرما. همه کسانی که فوت کردن تو این قضیه همین عصائه، همشون رو بخشیده، آمرزیده با سید و شهدا، محشورشون بفرما. اوناییشون هم که بیمارستانن، مصدومن و کروناییای هم که انقریب زیادشون بیمارستان هستن، همشون شفای عاجل عنایت بفرما. تأجیل در فرج و ظهور حضرت مهدی منتقم خون ابی عبدالله علیه السلام بفرما. خدایا ما رو هم از عزاداران واقعی، گریه کنندگان واقعی بر مصائب سید و شهدا علیه السلام در این ماه، در ماه صفر قرار بده. وفقنا لما تحب و ترضا. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.